بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یک تتمتونی باقی مانده از بحث علالیت. توجه کنید که از این قسمت بگذاریم و عرض کنیم بریم سراغ دلیل بعدی. عرض کردم که راجع به استصحاب، در وقتی که ما شک داریم، مرحوم شیخ طرفدار استصحابه، در حالی که محقق ایروانی روی این استصحاب اشکال داره. ما عرض کردیم که استصحاب از نظر فنی اشکال نداره، ولی یه نکته رو دوستان دقت کنید، گفتم بهتون چون بحثیست مؤثر در فقه و منحصر به یکی دو جا ده جا نمیشه در فقه بحث استصحاب عدم ازلی. اگر اینجا دوستان معطلم بشیم تا حدودی و دقتم بشه، با نسبتا سختی که داره ارزش معطل شدن رو داره. ببینید دوستان، تلقیتون نباشه که من از شیخ که دفاع کردم واقعا از رو اعتقاد بود. ما اون چه که به ذهن قاصرمون میرسه اینه که استصحاب عدم ازلی مثل همین استصحاب ها، اینا استصحاب های عدم ازلی دیگه، یه چیزی از ازل نبوده، الانم شک میکنیم میگیم نیست. استصحاب عدم ازلی دوستان ما براش مشکلی نمیبینیم، هیچ اشکالی نداره. نه فقط ما مشکل نمیبینیم، بنده معتقدم هیچ کس، و اینو ما در مباحث اصول بحث کردیم. مثلا فرض کنید نمیدونید فلان چیز در شریعت اسلام جعل شده یا نه، میگید یه زمانی بود که جعل نشده بود. کی؟ اون وقتی که دین نبود، اسلام نبود، نوح نیامده بود، چون شریعت از زمان نوح شروع شده دیگه، پیغمبری نیامده بود. خب بعد شک میکنیم. امام صادق هم که علیه السلام به طور عام فرمودن لا تنقض الیقین بالشک. بنده شک میکنم از شما چیزی قرض گرفتم یا نه، میگم یه زمانی بود که نگرفته بودم. حالا این اگر عدم ازلی، از اول اون وقتی که من نبودم، شما نبودی، هیچ کس نبود، خب شک میکنم گرفتم تا بدهکار باشم، نگرفتم بدهکار نباشم. خب اصل اینه که نگرفتم دیگه. یعنی دوستان ما استصحاب عدم ازلی رو مشکل براش نمیبینیم. عرض کردم این نظر ما هم نیست، بلکه معتقدم نظر همه است. ولی بعضی وقتها دوستان افراد استصحاب عدم ازلی میکنن تا یک عنوانی درست کنن، یه عام میدارن، یه تخصیص خورده این عام، میخوان با این استصحاب عدم ازلی فرد مشکوک و تحت عام نگه دارن، با استصحاب میخوان این کارو بکنن. این کار عرفیت نداره، که اتفاقا مورد ما اینطوریه. ببینید ما در اینجا یه عام میداریم. عام ما چیه؟ علل یده ما اخذت حتی تعدیه، درسته؟ این عامه. این عام تخصیص خورده. تخصیص خورده به چی؟ تخصیص خورده به ید امانی، درسته؟ تخصیص خورده به یدی که مجانی روی یک مالی باشه، خود مالک گفته باشه این مجانی پیشت باشه. آقا اینجا در واقع میدونید ما چی داریم؟ ما اینجا در واقع دو تا حکم داریم. یه حکم این که ید غیر امانی و ید غیر مجان، اگر تسلیت غیر مجان باشه ضامنه، ید امانی و یدی که تسلیتش مجانی باشه ضامن نیست. یعنی در واقع شما دو تا حکم دارید، یعنی اینجا عامتون عنوان پیدا کرده. علالیت دوستان دیگه علالیت نیست، علالیت غیر الامانی، علالیت غیر المجانی، ما اخذت حتی تعدیه، و الا ید امانی ید مجان دیگه ما اخذت حتی تعدی نداره. خب اگر اینطور شد، شما میخواهید بگید که این تسلط یه زمانی بود که مجان نبود. دیروز میگفتیم کی بود که مجان نبود؟ اون وقتی که زید و عمرو نبودند، به عمرو به زید 1,000,000 تومان نداده بود، اینجور میگفتیم دیگه. بگیم اون زمان این تسلط، این تسلیت که اصلا به قول آقای بروجرده دیگه نمیتونیم بگیم این تسلیت اسم اشاره، چون تسلیتی نبوده. حالا با مسامحه بگیم این تسلیت اون زمانی که نبود مجانی هم نبود، حالا که آمده نمیدونیم مجانی آمده تا بره تحت خاص، غیر مجان آمده تا بره تحت عام. استصحاب میگه غیر مجان آمده، استصحاب نمیگه غیر مجان آمده. شما نمیتونید غیر مجان رو ثابت کنید، و تا غیر مجان رو ثابت نکنید عام شما پیاده نمیشه. اینه که دوستان، حالا دیگه من بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم، جزوه های اصول هست، اگر یه وقت دوستی خواست حالا این بحث رو دنبال کنه، چون عرض میکنم براتون از اون بحث هاییست که دائم باهاش کار دارید، اگر یه فرصتی بذارید. یه سری بحث ها دوستان تو فقه پیش میاد، توجه میکنید اینو بلد باشید، از این به بعد همینطوره. یه سری بحث ها پیش میاد که خب تو فقه نمیشه. من یادم همین امسال ما شاید مثلا حدود 25 جلسه نمیدونم دقیقا، بالای 20 جلسه به همین بحث ما پرداختیم، اگر اشتباه نکنم حدود جلسات رو خیلی مفصل. خب آره، این که نمیشه که این 20 جلسه رو من چجور مثلا بخوام اینجا بگم، این که نمیشه. از اون طرف شما هم نمیتونید بگید حالا اینو مثلا صبر میکنیم تا خارج اصول برسیم، حالا اون استاد بحث بکنه نکنه، چقدر آمادگی داشته باشه، چون بحث پیچیده ای هم هست. اینو دوستان یه سری بحث‌های کلیدی و اصول رو باید تو این تعطیلی‌ها یه فرصتی که پیش میاد کار بکنید روش، دیگه بعدش هم نیاز بود خارجش رو میبینید، نبود نمیبینید. از اون مباحثی که خیلی وقت آدم هی باش کار داره درگیر میشه، همین بحث استصحاب عدم ازلیست. شما میتونید از کفایه این بحث رو ببینید، حواشی کفایه. البته اگر یه وقت نیازی هم بود دوستان احساس کردن جزوه ما را میخوان ببینن، میشه کپیشو گرفت و اون 23 صفحه هست در 15 فوتکوپی میشه، میتونید استفاده بکنید. به هر حال دوستان، ما نظرمون اینه که در اینجور موارد استصحاب عدم ازلی منتج نیست. وقتی منتج نشد، میخوام نتیجه گیری کنیم بیریم بیرون ها، وقتی که منتج نشد برمیگردیم به براءت، بنابر مبنای مشهور یا استصحاب براءت بنابر مبنای معلوم ایروانی که عرض میکردیم. خود ما هم نظرمون همینه. آقا نگاه دست من میکنید، تلخصه که اصل اولی در اموال اگر شبهه موضوعی باشد یا حکمی باشد فرق نمیکنه دیگه، نتیجه این شد دیگه. اصل اولی براءت از زمان یا استصحاب براءت. اگر قاضی را آوردن پیش کسی نباید حکم به زمان بکنه. به همین بیانهایی که گذشت دیگه، استصحاب زمان بود که اینم دیدید زمین خورد، به درد اینجا نمیخوره. اصلا یه چیز دیگه بگم دوستان، یواشتر میگم قاطی نشه. اگر یادتون باشه ما یه حرفی رو تا حالا چند بار زدیم، گفتیم که این ادله در یک فضای اومده که عقلا ذهنیت دارن، درسته؟ اینو ننمشتم آیه و خواستید خودتون بعد اضافه کنید. ادلهی مثل علالیت، مثل الناس و مسلطون، مثل اهل الله البی، مثل قاعده احسان، آقا اینا در فضای عقلایی آمده، همینطور هست یا نه؟ و در فضای عقلا اینطور نیست که برای این ادله عموم قائل باشن بعد دنبال تخصیص بگردن. آخه شیخ انصاری این کار کرد دیگه، شیخ میگفت ما علالیت داریم تا تخصیص بخوره، اینطور نبود؟ خب این متفره به اینه که اصلا ما عمومی برای علالیت تصور کنیم. اگر گفتیم اصلا این ادله در فضا، مثلا علالیت ما اخذت حتی تعدیه، حالا به نظر شما اصلا مورد احسان رو میگیره؟ مورد احسان رو میگیره؟ همین دیروز داشتم تو یکی از این کوچه‌های قم رد میشدم، یه بنده خدایی عباش رو دوچرخه بود افتاد، متوجه نشد رفت، به سرعتم رفت، منم متوجه نشدم، یعنی بهش بگم بلافاصله یه طلبه رسید، داره این عوام وسط کوچه افتاده، دائم داره تند تند ماشین و موتور رو این هی نگاه کرد که چگاه کنه، الان ماشین میاد روش رد میشه، عبای تابستونم بود از بین میره، هی نگاه کرد هیچی، آخرم رد شد رفت، دید اگه دست بزنه علالیت شاملش میشه دیگه. خب میخواست برداره مثلا بذاره کنار یا بده به مغازه بغلی بگه اگر اومد، هی دیدم من یه چند لحظه هی وایساد فکر کرد، آخرم رد شد رفت. خب من برداشتم گفتم رو این گاز، گفتم به این مغازه بغلی، گفتم هر وقت اومد بهش بده بره دیگه، این که معلومه. ببینید واقعا خب این عبا وسط کوچه افتاده، وسط خیابون افتاده، بله. خب این اگر بر نداری بذاری کنار از بین میره، ماشینه دیگه، داره با سرعت میاد، یه ماشین رو عبارت بشه پاره میشه میره. حالی بنده خودم که نفهمید رب، بنده هم که دست میزنم که سوء استفاده نیست، میخوام بردارم بذارم رو اون علمک گاز که از بین نره، حالا بعد از این مدتی رد میشه، بالاخره اونجور امتر جاش. این دیگه قانون علالیت که اینجا رو شامل نمیشه که. ببینید میخوام عرض کنم اصلا تخصصاً، یعنی شما اینو برای یک عاقل بخوانید در فضای عقلا که آقا پیغمبر ما 1400 سال قبل فرمودن علالیت ما اخذت حتی تعدیه. ببین ما چه پیغمبری داریم، چقدر حواسشون بوده که حتی اگر کسی به قصد احسانم با این قبول میکنه، این ذهنیت رد میگه، یعنی عموم قائل نیست. ما نمیخوام بگیم دوستان عقلا قانون گذارن، قانون گذار فقط خداست، تو این فقه و عقل من نوشتم قانون گذاری حق اوست و اطاعت تکلیف ما، این درست، اما فهم عقلا از نصوص معیاره. اصلا اینجور موارد عمومیت قائل نیست، عمومیت قائل نیست. لذا دوستان من معتقدم ید امانی از این علالیت ما اخذت نه به تخصیص بلکه به تخصص خارجه، ید محسن نه به تخصیص به تخصص خارجه از علالیت ما اخذت. خب خیلی فرق میکنه قائل به تخصیص تا تخصص، خب تو موارد مشکوک فرق میکنه. اینه که دوستان یک عرض دیگه که ما با شیخ انصاری داریم، اون حرف دیروزمون رو ممشای قوم بود، حرفارم حد شد متوجه بشید. این عرض امروز رود مبنای خودمون هست که اینجور مسائل وقتی به اقلا القا میشه اینقدر براش توسعه قائل نیستن. بله علل یده ما اخذت ید مثلا قاصب رو میگیره، ید دزد رو میگیره، ید کسی که برای منفعتش شما مستاجرید، برای منفعت خودتون خانه رو گرفتید، چرا این میگیره؟ یک کسی مثلا جنسی رو گرفته بره تو بازار قیمت کنه بعد بخره، علالیت اینا رو میگیره، مقبوض قبل از معامله. یک کسی به بیع فاسد معامله کرده، خب جنس مردم دستشه، بیع هم فاسده، میگیره. یعنی جایی که به نفع شخصه اما مثل احسان و مثل امانتدار، امانتدار به معنی ودعی ها، چون باب اجارم امانته، باب وکالتم امانته، نه منظورم ودیعه هست، ما یک امانت داریم یک ودیعه، اینا رو بلدید که فرق داره. اجارم امانت جنس دست شما، ولی ودعی نیست، ودیعه نیست، ودیعه استنابه در حفظه. آقا این پیش شما باشه برای من نگهدار، بعدا میام میبرم، شما میشید ودعی. اینجا علالیت شامل این موارد نمیشه، تخصصا خارجه. خب بازم تکرار میکنم دوستان، اصل اولی در اموال چه به شبهه حکمیه چه به شبهه موضوعیه عدم زمان هست. گرچه ما گفتیم در شبهات حکمیه اصلا شاید ما شک برامون نمونه، اونقدر ادله گویا هست که مورد شک باقی نمیگذاره، اینم هست. دوستان یه تذکر کوچولو هم بدم، دیروزم گفتم ولی پررنگ نیست، این حرفی که ما دیروز راجع به آقای خویی گفتیم که آقای خویی اصالت و صحه جاری میکنه، درسته؟ بعد من یه چیز اضافه کردم، دیدم اینو تو نوشته نداریم، گوش میکنید؟ چون تو نوشته نیست ممکنه یک سال دیگه شش ماه دیگه برگر رو نگاه کردید اون تذکر شفاهی ما یادتون بره. آقای خویی میگه اصالت و صحه، ولذا با شیخ هم مخالفت میکنه، اما مخالفت ایشون با شیخ در یه فرع دیگه است، چون در مورد ما فرع این بود که یک طرف میگه رشوه است، یک طرف میگه چی؟ هدیه فاسد. مسلم آقای خوی اینجا دیگه اصالت صحه نیست، ایشون بله کلن میگه آقا در موارد شک، مثل جایی که مثلا قاضی نمیدونه چی بوده، قاضی نمیدونه، یکی از میگه آقا هبه صحیح بود، یکی میگه رشوه بود، یکی میگه معامله صحیح بود، یکی میگه معامله فاسد بود. حرف آقای خوی مال اینجاست. لذا صفحه 316 رو نگاه کنید دوستان، 316 ب، محقق خویی نیست در مخالفت با کلام شیخ. بله پایین آجیه، پس من رو صفحه خودم میگم، آقای محمد قلی اون بر تایب کردن، همون 315 آخر 315، محقق خویی در مخالفت با کلام شیخ گوید، میفرماید از تحقیق و حبل قول به عدم زمان. اولا این در مخالفت با کلام شیخ اینو قلم بگیرید، میگم این لیزه، چون ایشون مخالف هست با کلام شیخ اما نه با این فرعی که ما الان داریم بحث میکنیم. بله در اصل بحث ما که اصل زمان و عدم زمان باشه، ایشون میگه ما اصالت و سه، وگرنه در فرضی که شیخ داشت، فرضی که شیخ بود چی بود؟ یا رشوه است یا هدیه فاسد. خب اینجا که معلومه اینجا دیگه جای اصالت و صحت نیست. من یه قصوری عبارتم داره، عبارت رو اصلاح کنید، گوششم یادداشت کنید برای بعدها. خب هازا دوستان تمام الکلام راجع به بحث علالیت، ولی همینقدر دوستان بهتون عرض کنم، آنقدر بحث زمان فرض و فروض و صورت داره، نه فقط حقوق اسلام ها، حتی به اصطلاح حقوق موضوعی بشری، خیلی راجع به زمان مسائل زمان، مصادیق زمان بحث داره که دیگه حالا باید فرصت‌های دیگری باشه. ما هم که بحث زمان نمی کنیم که واقعا اگر کسی مثلا وقتش رو، نمیگم یک سال دو سال، اصلا وقتش رو بذاره رو بحث زمان و فروع زمان رو در بیاره و دقیق کار بکنه، اولا تمام عمرشو میگیره، خیالتون راحت باشه 50-60 سال بخواد کار بکنه واقعا مجال کار داره، ثانیا ارزش هم داره فروع زمان رو استخراج کنه کار بکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، میریم سراغ دلیل دهم. یه ذهنیتی برای برخی دوستان پیدا شده که ما مثلا آخر سال هست یه مقدار اصرار داریم که ادله تمام بشه، بحثا سریع‌تر داره پیش میره. شاید مثلا این ذهنیت تا 1% کمی درست باشه، مثلا ما تطبیقات رو کم کردیم، ولی دوستان این معناش این نیست که ما بر فرضم که مثلا یه دلیل دو دلیلمون بماند، که البته نمیمونه انشاءالله، ولی بنابر بحث سهلنگاری نداریم، چون من معتقدم فایده ای نداره. یعنی فرض کنیم ما یه دلیل رو 3-4 جلسه بحث کنیم ولی روشن نشه، چه فایده میشیم کل اول؟ برخی درس ها اینجوریه واقعا، کسی که مثلا خارج اصول رو 4 سال میگه، 5 سال میگه، 6 سال میگه، به نظر من این چی مثلا 4 سال و 5 سال حد کفایه است. خب بعد مثلا فلان نظر رو دیدی؟ نه. فلان بحث رو کردی؟ نه. فلان دلیل رو دیدی؟ نه. خب چی شد؟ هیچ، باید برگردی اول. نه، ما بحث رو انشاءالله سعی میکنیم با تساهل نباشه. بله عرض میکنم مثلا به جای 4 تا تطبیق ممکنه 2 تا تطبیق، 3 تا، اینم که طبیعیست. شما 5-10 تا تطبیق هم بکنید باز 11-12 هم داره. یه سری هم که هست، میدونید ما بحثا رو قبلا داشتیم، خیلی از بحثا شده دیگه رو مبانی گذشته، بنابراین این تصور که شاید برای برخی دوستانم باشه اصلاح بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. بپرسم اولین بار کجا با این جمله آشنا شدید؟ در مکاسب. جایی از مکاسب هم هست که همه میخونند، اوائل بی هست، در بحث معاتات همه میخونند. داستانش هم دوستان اینطوریه که میدونید معاتات معامله بدون لفظه، همینطور هست؟ معاتات اگر گفتن تعریف کنید بگید معامله بدون صیغه، چون اگر بگید معامله است که میدن و میگیرن درست نیست. معاتات اقسام زیادی داره، بعضی وقتا میذارن و بر میدارن، بعضی وقتا میذارن و بر نمیدارن، بعضی وقتا بر میدارن نمیذارن. مکاسب رو نگاه کنید، اینا همش معاتات. بهترین تعریف در معاتات معامله بدون کلام، بدون صیغه، بدون صیغه. ولذا برخی قائل به بطلانشن به دلیل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این بحث دوستان از این جهت بحث مهمیه تو معاتات. در باب نثر برخی میگن صیغه لازمه، چون صیغه هست که تعهد میاره، یحرم الصیغه و یحلل الصیغه، صاحب جواهر این کارو میکنه دیگه. در باب مزارعه میگن اگر اینجوری بگی درسته، اگر اونجوری بگی درست نیست. اگر کشاورز بگه آقا ما کشاورزی میکنیم، نصف من نصف تو به صاحب زمین بگه درسته، اما اگر بگه اینقدر برای پاشیدن برز، اونقدر برای شخم زدن، اینقدر برای تراکتور، اینقدر برای این، امام فرمودن این کارا رو نکنید. انما یحرم الکلام، کلام حرام میکنه کار رو. و آکزا، آقا یک بحث پر دامنه و گسترده تو بحث نکاح میاد. اگر اینجور بگی درسته، اونجور بگی انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. تو باب طلاق و همینطور این مثال بزنید. خب اول دوستان کاری که باید بکنیم اینه که با منبع این سخن آشنا بشیم. شأن نزول، چون قرآن که نیست، حدیثه. ببینیم این از کجا آمده، چند تا روایت داریم، تا بعد بحثا رو بر اون اساس پیریزی کنیم. من یه چیز دیگه از شما سوال کنم ببینم با من موافقید یا نه. دوستان هر کس به فقه ما رجوع کند میبینید که اصلا فقه ما بر اساس عقود با صیغه پیریزی شده. این هست یا نه؟ مکاسب، کتاب‌های علامه، شهیدین و و و. شما یه تورق امشب بکنید اگر تا حالا این دقت رو نکردید. اصلا دوستان مثل این که معاتاد پسر خانده تو فقه شیعه است، یعنی بچه یتیمه. حالا پسر خاندم نه، بچه سر راهی بوده مثلا. اصلا اساس بر بیع به صیغه است. تا شرع علمه رو باز میکنید کتاب البیع و هی عقدون رفت تو صیغه دیگه، تا آخر که بعد بیاد بیرون. کتاب الاجاره رو باز میکنید و هی عقدون تا آخر. هبه رو باز میکنید همینطور. یعنی اصلا یعنی دیدید که فقه ما بر اساس فقه فردیست. این اشکال رو گاهی بعضی ها میگیرن دوستان، تا حدودی وارده. حالا یه دفعه یه عده میگیرن قصد سو دارن، خدا از سرشون نگذره، اما یه کسی از سر دلسوزی که باید جبران بشه. اصلا این مکاسبی که من و شما خوندیم فقه معامله دو طرفه. تو معامله دولت ها با دولت ها، ملل با ملل، بین الملل نمیاد. اگر معامله کردی، اگر متوجه شدی قبله، میتونی فسخ کنی، تمام شد رفت. خب این تو معامله سبزی و کفش و کلا خوبه، من خریدم دیدم فسخ میرم، پس میدم پولو میگیرم. ولی در معاملات بین الملل چی؟ یک کشتی مثلا طرف وسیله برقی آورده، حالا معلوم میشه که مقبون شده، خب فسخش کن. خب فسخش کنه چه کار کنه؟ باز کشتی رو برگردونه. یکی این بیچاره میشه اون تاجری که اینو آورده، از اون طرف بیچاره میشه اون شرکتی که اینا رو فرستاده، میگه آقا شما نمیخواستی مثلا، چرا تحقیق نکردی؟ من به این قیمت میدادم، الان مثلا دیگه بازار این جنس از بین رفته، کشتی تا بیاد برگرده ممکنه 2 سال بشه، 3 سال بشه. اصلا این کامپیوتر مثلا، این وسیله از کار افتاده. خب اینا خسارت ها رو کی ضامنه؟ هم بحث زمان که میگم کسی عمر روش بذاره به این خاطره. خب اینا رو کی ضامنه؟ چجوریه؟ بحث عرش که نداریم. این مشکلات دوستان در معامله فرد و فرد نمیاد. اگر عیب هست میتونی عرش بگیری، میتونی رد کنی. خب بله، این که من از گذر خان یه چیز بگیرم ببرم خونه ببینم معیوبه، فوری تاکسی بگیرم برگردم. حالا گرچه همونجا مطرح میشه که این پول تاکسی کی باید بده، بالاخره این عیبو به من نگفت، حالا اینا بماند. خب این میشه. اما آیا در معاملات کلان جهانی اینم میشه؟ خب اینا رو باید با یک بسم الله از اول نشست دوستان با اون نگاه مسائل رو مطرح کرد و ضوابط فقهی رو پیاده کرد. یعنی میخوام چی بگم عرض کنم؟ باید در معاملات ما اولا بیع با به تعبیر خود فقها معاتاد بیاد تو صحنه و اصلا فرو رو این بیع ریخته بشه در کنار بیع با صیغه. دوم همون نگاه عمومی، نگاه جهانی هم بشه. دوستان احتمال نمیدید این نگاه صیغه‌ای به معاملات منشأش امثال همین روایات باشه. یعنی اگر جناب علامه کتابای فقهیشو بر اساس معاملاتی که صیغه داره می نویسه، شهیدین کتاباشونو بر اساس معاملاتی که صیغه داره می نویسن، شیخ انصاری بر اساس معاملاتی که، البته شیخ بیشتر اینجا یک کمی میتونیم بگیم معاتات آورده ولی بعدا فوری خداحافظی کرده، اگر این کارو کردن منشأش وجود امثال این روایات بوده. چون این روایات دوستان الان عرض میکنم در کتب روایی ما هست، تو تهذیب هست، تو کافی هست، تو من لا یحضره الفقیه هست. خب وقتی تو کتب معتبر ما هست نمیتونیم بگیم مورد نظر فقها نبوده. شاید دوستان منشأ این گرایش و این ساختار فقهی این روایات باشه، که اگر ما در بحثای آینده رسیدیم که در معاملات لفظ لازم نیست، باید ساختار فقه رو هم عوض کنیم. حتی حالا عوض کنیم یه وقت این جمله بعد بره بیرون یکم بفهمه چه نتایجی بگیره. منظورم اینه که ما حسابی برای معاملات بدون صیغه هم باز، منظورم اینه، برای اینجور معاملات هم حساب باز کنیم، اینا رو اجنبی نگیریم در فقهمون، براش حساب باز کنیم، احکام باز کنیم. این آقا حالا میریم خدمت روایت، عبارت رو نگاه کنید، جاییست که باید بخونیم. قلت لعبی عبدالله علیه السلام، راوی میگه که خدمت آقا عرض کردم، الرجل یجی فیقول اشتر هاز صبح و اربه حکه کذا و کذا. یه مردی میاد، معلومه دیگه، میاد پیش یه مرد دیگه، حالا یا میاد پیش یه زنی مثلا که کسی بعدش نیاد، حقوق زنم رعایت میشه. البته به قرینه بعد باید بگیم مرد بوده. فیقولو به اون مرد دوم میگه این لباسو بخر، من اینقدر بهت سود میدم. دوستان این جمله شما ازش چی میفهمید؟ این لباسو بخر، من اینقدر بهت سود میدم، یعنی چه؟ مثلا یه کسی میخواد بره خارج، به رفیقش میگه چیزی نمیخوای؟ من میخوام برم مثلا اروپا، آمریکا. میگه اگر اونجا رفتی فلان چیز فلان چیز بخر، اومدی ایران، من اینقدر سود بهت میدم. اصلا این ماهیتش چیه به نظر شما علمای معاصر؟ فقیه باید مصداق شناس هم باشه دیگه، این مصداقش چیه؟ به یه جوانی میگه برو بندر، اینو 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 از بندر بیار، کاری که روزانه میشه این جوانهای گاهی انجام میدن. یه بازاریه به یه جوانی میگه که برو بندر اینا رو بگیر بیار، من اینقدر بهت سود میدم، هرچی خریدی 10% بهت میدم. این ماهیتش چیه؟ بله ببینید، یه دفعه میگه این 1,000,000 رو بگیر، از طرف من وکیلی بیری بندر این 1,000,000 رو جنس بخری بیای، اینقدر حق العمل بهت میدم. این که وکیله، گوش میکنید، این وکیله، این که بحثی نداره، یه نفر یه نفر رو وکیل کنه بگه برو فلانجا این جنس رو بخر بیا اینقدر پول بهت میدم، حق العمل. اما یه دفعه میگه نه این لباس رو بخر من اینقدر سود بهت میدم، این معناش اینه که این لباس رو بخر من ازت میخرم، بله، و مثلا گرانتر میخرم، یا نه این لباس رو برای من بخر، برای من که انهو قبل از اینکه مالک بشی این لباس رو به من بفروش، این لباس رو بفروش به من بعد برو بخر بده به من. این لباس رو چند میگه مثلا؟ اینطور میگه، میگه این لباس 50,000 تومان، میگه خب من 60,000 تومان ازت میخرم بخر به من بده. اگر دوستان دقت کنن، اگر اینجوری باشه این چه شکلی پیدا میکنه؟ لباسی که هنوز مالک نیست میخواد بفروشه به گرانتر از اونی که بناست در آینده بخره، این میشه بیع مالیس انده. مکاسب یادتون اومد؟ بیع مالیس انده، یعنی طرف داره چیزی رو میفروشه که هنوز مالک نیست. حالا ببینید روایت اینا رو ریختم وسط، ببینید این چی روایت چی میخواد بگه. روایت میگه یه نفر میاد به یه نفر میگه فلانی این لباس معین را بخر من اینقدر سود بهت میدم. امام فرمودن علیس انشاء ترک و انشاء اخذ، آیا اینجوری نیست که اگر دلش خواست ترک کند، اگر دلش خواست بگیرد؟ سوال میکنم اولا فاعل انشاء کیه؟ بله همون عامر دیگه، عامر، همون که میگه آقا این لباس بخر. امامی تو فهمودن، فهمودن این که رفت لباس خرید اومد، آیا این عامر آزاد هست که اگه دلش خواست بخره و بگیره، نخواست ترک کنه؟ راوی گفت بله آقا، اگر این آقا نخواست اون بنده خدا به یه نفر دیگه میفروشه. امام فهمودن اشکال نداره. بعدم فهمودن انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. خوب جای درس امروزمون داره تمام میشه. میدونی چرا؟ چون امشب من هیچ کتابی رو سفارش نمی کنم مطالعه کنید، فقط رو همین 3-4 تا روایت معطل بشید. اصلا ارتباط این روایت فقراتش، اصلا این جواب امام چه ربطی داره به این تک آخرش، به سوال او؟ لذا گفت آقا فرمودن علیس انشاء ترک و انشاء اخذ، قلت بلا، قال لا بعث به، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. خب یک روایت دیگه داریم، متن رو نگاه کنید، صحیحه حلبی. آقای حلبی میگه که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل، امام صادق راجع به یک مردی مورد سوال قرار گرفتن. کدام مرد؟ مردی که یزرع الارض، زمینی رو زراعت میکنه. فیشترط للبذر ثلثا وللبقره یا بقره سلسا، شرط میکنه کشاورز برای بز یک سوم. مثلا میگه یک سوم محصول بابت چی؟ بز. حالا منظور از بز یعنی اون تخمی که میاره میریزه تو زمین، یا مراد از بز خود ریختن؟ چون بز هم به معنای اون حبه و اون دانه ها میاد که میریزن، هم به معنای خود پاشیدن، خود پاشیدن. ولل بقر، برای شخم زدن، یا بقر، حق گاف، شخم خواست دیگه زمین. ولل بقره یا للبقره سلسا. خلاصه ها گفته سلس زراعت برای کاشتن، یک سوم هم برای شخم زدن. قال لا ينبغي ان يسمي شيئا، سزاوار نیست که معین کنن اینجوری. فانما یحرم الکلام، سخن حرام میکنه. باز نوشتم که مثل این روایت است حدیث سلیمان ابن خالد از امام صادق علیه السلام و روایت ابو ربیع شامی از امام صادق. دوستان یک کاری ما روزای آینده میکنیم، یک کاری شما امشب بکنید. کار امشب شما اینه که این روایات را با دقت از آدرس هایی که دادم، از کافی، از تهذیب، از وسایل 20 جلدی 30 جلدی نگاه کنید. ما انشاءالله فردا اول کار سند شناسی داریم، سند این روایات، بعد میریم سراغ کار دوم. چیه؟ معمولا بدرسی مدلول تصوری و تصدیقی. مرحله بعدم انشاءالله برخی نکات، تذکرات، تطبیقات اگر لازم بود. و صلی الله علی محمد و آله.